آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیویی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیویی ورزش، دایره المعارف ورزش.
علم و ورزش، این برنامه اقتصاد در ورزش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم، همراه شما در برنامه علم و ورزش. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید و تا انتهای برنامه هم همراه ما باشید. برنامه علم و ورزش یک برنامه تخصصی هستش و نقطه نظرات کارشناسان رو در حوزه علوم ورزشی جویا میشه. اما در این برنامه قرار هستش به یکی از موضوعات تخصصی در حوزه اقتصاد در ورزش بپردازیم. انحصار در ورزش، رقابت سالم یا قدرت انحصاری. خاطر نشون میکنم که این موضوع یکی از موضوعاتی هستش که خیلی وقتا پشت صحنه باقی مونده، اما اثرش رو روی کیفیت، درآمد و حتی لذت تماشای ورزش گذاشته و قطعا غیر قابل انکارم هستش. انحصار در ورزش صحبتی هستش که با کارشناس محترممون در حوزه اقتصاد ورزشی خواهیم داشت تا ابعاد مختلف این ماجرا رو بررسی و از زبان ایشون جویا بشیم.
علم و ورزش
روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر رسول شاکر، دکترای مدیریت، مدرس دانشگاه و مدرس AFC. درود بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
درود بر شما خانم دکتر بردبار عزیز و همینطور شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه علم و ورزش.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، انحصار در ورزش دقیقا منظورمون چی هست از این واژه؟
مقدمتا من تعریفی رو از انحصار یا همون مونوپول یا مونوپولیسمی که انحصار گرایی هست خدمت دوستان عزیز ارائه بدم. وقتی بحث انحصار پیش میاد، یعنی کنترل کافی و وافی یک فرد یا یک شرکت یا سازمان روی یک تولید خاص یا خدمت خاصی که در جامعه انجام میشه، به این میگن انحصار. و اما انحصار خودش بر دو نوع هست. یک انحصاری که از اصطلاح طبیعی حاصل میشه که اون بسته به شرایط بازار هست و بسته به قدرت یک سازمان یا یک فرد هست که میتونه با توجه به نزولی بودن اصطلاح هزینه های متوسط در جامعه باعث بشه که این فرد یک خدمت یا تولید کالایی رو در جامعه بتونه به انحصار خودش در بیاره. اما مهمترین بحث اصلی ما در انحصار، انحصار قانونی هست که حاکمیت با توجه به تصمیمات و مسببه هایی که میگیره انحصار یک کالا یا یک تولید کالا و خدمات رو به یک نفر یا یک به اصطلاح سازمان یا شرکتی اعطا میکنه که این میتونه متاسفانه، حالا علارغم این که خیلی میتونه کمک های مثبتی باشه در جامعه، ولی تبعات منفی خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه. قبل از هر چیز خانم دکتر، من دو تا بحث مختلف داریم ما توی جامعه خودمون، حالا توی جامعه مثلا کشورهای توسعه یافته و پیشرفته این عملا نیست، ولی یک ما بحثی رو داریم، بحث موقعیت مسلط بازار هست که یک فرد میتونه با توجه به اون دارایی و اون قدرتی که داره یک موقعیت مسلط یا همون تسلط بر بازار باشه که یک موقعیت منفی به حساب نمیاد. الان هستن کسایی که میتونن بازار دستشون هست ولی انحصار مثلا انحصارگرا نیستن و اون کالا و تولید خدمت در انحصار اون نیست، ولی در بازار مسلط هستن، تسلط دارن توی بازار.
بله.
این بحث فرق میکنه با انحصاری که از طریق دستگاه حاکمیتی به یک فرد یا یک ارگان داده میشه که این انحصار تبعات منفی خیلی متاسفانه بیشتری رو در
پس همیشه منفی نیست.
بله همیشه منفی نیست.
بله.
چون در مقابل حالا ما میتونیم اینو انحصار چیز بکنیم، عنوان بکنیم که در مقابل انحصار ما کلمه به نام رقابت رو داریم.
بله.
وقتی رقابت سالمی بین افراد یا شرکت ها و ارگان‌هایی که در یک حوزه کاری یا یک حوزه خدمتی به جامعه دارن فعالیت میکنن، این رقابت میتونه اثرات مثبت خیلی بیشتری رو نسبت به انحصار داشته باشه.
بله، چون در تعاریف انحصار وقتی که بررسی میکنی عنوان میشه که ورود رقیب رو سخت یا غیر ممکن میکنه، وقتی که این کلمه رو فقط از یک بود بهش نگاه بکنی میبینید جنبه منفی داره، ولی خود فیفا رو نگاه بکنید حضور فیفا خودش یه انحصاره و باعث یه نظم جهانی شده در فوتبال، تصمیم گیری هایی که انجام میده، کارهایی که انجام میده، پس همیشه نمیتونه جنبه منفی داشته باشه. نظر شما هم همینه یا خیر؟
حتما اینطوره خانم دکتر. اما ببینیم بحث فیفا رو که فرمودین، حالا خود فیفا با وجود این که تمام تصمیمات و تمام امورات فوتبالی در این سازمان گرفته میشه، ولی در خود سازمان ما عملا چیزی به نام انحصار نداریم.
منه.
حالا کنفدراسیون هایی که هستن و شرکت میکنن در مجمع عمومی فیفا و اونجا تصمیم میگیرن، اینها باعث میشه که خب ولی خود فوتبال که ما یک کارهایی رو یک تصمیماتی رو فیفا گرفته که هیچ یک از دولت ها نمیتونن در
نظم جهانی میده.
بله نظم جهانی رو به این ورزش بخشیده که الان میبینی که خب فوتبال تبدیل شده به یک صنعت خیلی پردرآمد و یک صنعتی که برای کشورها های اهمیت هست.
بله.
اما در خصوص این که ما در جامعه میتونیم انحصار از ترکیب عوامل مختلفی صورت میگیره، ما میتونیم اینو بحثش رو به اصطلاح خدمت دوستان عزیز ارائه بدیم. یک بحثش بحث عوامل اقتصادی هست و در این خصوص تمرکز ثروت و قدرت بازار میتونه در دست اون افراد و اون ارگان‌هایی باشه که تصمیم گیرنده هستن در فروش کالا یا ارائه خدمت در حوزه، حالا ما ورزش رو میخوایم بررسی بکنیم، این تمرکز ثروت و قدرت متاسفانه در کشور ما به دست کسایی هستن که میتونن تصمیم ساز باشن در جامعه و بتونن انحصار این خدمت ورزشی رو در دست خودشون انتمیسا داشته باشن.
بله.
یا همینطور کنترل سرمایه و ورود محدود به بازار هست که میتونن بازار رو در دست خودشون داشته باشن و اجازه ندن، مثلا ورود ماشین یا همون خود قوانین ممنوع واردات خودرو هست که یکی از مثالایی که میشه در حوزه صنعت به کار برد. در خصوص ورزش هم اینجوری است که با تصمیماتی که میتونه کنترل بکنه محدود ورودهای محدود رو به بازار داشته باشیم، این ورودهای محدود به بازار باعث قدرت بخشیدن به فرد و اون ارگانی که انحصار رو در جامعه به دست اون هست به جامعه خدمت رسانی بکنی.
این نوع انحصار چه تأثیری روی اقتصاد ورزش میتونه داشته باشه؟
این باعث میشه که وقتی یک نفر یا ارگانی انحصار رو در دست میگیره، با توجه به حالا محدودیت ها و کشور ما در این خصوص دچار محدودیت ها و به اصطلاح تحریم هایی که هست، اینا باعث شده که عملا شرکت هایی که انحصار کالا رو چه در بخش ورود به اصطلاح کالاهای ورزشی چه در بخش خدماتش، اینا بتونن که سوء استفاده های لازم رو انجام بدن و این سوء استفاده ها جنبه شخصی داره و جنبه های ذی‌نفعی خودشون رو داره و به اقتصاد کشور ما خیلی ضربه های جبران ناپذیر رو وارد میکنه. ما نباید بذاریم این انحصار در دست کسایی باشه که بتونن سوء استفاده بکنن در بخش ورزش که یکی از آیتم های بزرگی برای سلامت جامعه حساب میشه و عملا نباید بذاریم که این به اصطلاح انحصار در دست کسایی باشه که بتونن سوء استفاده های لازمه رو در این مورد انجام بدن.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. بپردازیم به هواداران. هواداران چه نقشی در شکستن این انحصارها دارن؟
ببینید ما نمیگیم چون بخش مؤلف اقتصاد در برنامه قبلی هم عرض کردم خدمت از اتالی عرضه و تقاضا هست. وقتی هواداران و اون اعضایی که و نفراتی که منتفع میشن در خصوص خدمات یا همین فروش کالای ورزشی که هست، اگر این هواداران یا اونایی که استفاده میکنن بیان و عملا کاری بکنن که این بازار در دست اونا نباشه، از طریق نخریدن اونها، از طریق تحریم اونها، به اصطلاح ایجاد کمپین هایی که برای نخریدن هست، باعث میشه که اون انحصار از دست اون عزیز یا اون فرد یا اون شرکتی که از خارج بشه و اجازه ندن که به اصطلاح اون طرف بیاد و اون انحصار رو در دست داشته باشه.
بله. و اینکه حالا با توجه به این صحبت ها ما در فناوری و نوآوری های تکنولوژی که در حال حاضر درگیر اونها هستیم، آیا این تکنولوژی های نوین میتونن تاثیرگذار باشن در این انحصارها؟
حتما. ببینید در بخش عوامل فناوری اطلاعات من عنوان میکنم که وقتی بحث عوامل فناوری اطلاعات میشه، دسترسی نابرابری به فضای مجازی و همینطور فناوری اطلاعات خیلی مهم هست در این حوزه و تمرکز داده‌سازی ساخته هایی که در این خصوص هست و همینطور دیجیتالی شدن اقتصاد بدون حمایت به اصطلاح از رقابتی که در بین باید اون افرادی که رقابت میکنن در جامعه و انحصار طلبی رو میشکنن، اینا باعث میشه که دیجیتالی شدن اقتصاد و روی آوردن به بلاکچین ها، روی آوردن به هوش های مصنوعی، روی آوردن به فناوری به اصطلاح IT و IA که اینا خیلی باعث میشه که در امر انحصارگرایی رقابت خیلی بیشتر بشه و وقتی رقابت شد اون شرکتی یا اون ارگانی برنده هست و اون ارگانی میتونه موفق باشه که به همین آیتم های دیجیتالی شدن سوق پیدا بکنه و از اونها استفاده بکنه.
بله. و مورد دیگه ای که خیلی حالا در حوزه های انحصاری میتونیم صحبت بکنیم NGO ها و شرکت ها هستن. چقدر فضا برای شرکت ها و NGO هایی که حالا مشارکت دارن در حوزه های مختلف ورزشی میتونه باز باشه تا در این صحنه رقابتی حضور فعال داشته باشن و بتونن جایگاهی کسب کنن در این عرضه و تقاضایی که داره صورت میگیره، رشته های جدید رو معرفی بکنن، کالاهای انحصاری رو به هر حال از خدماتش رو از برخی از باشگاه‌ها یا برخی از افراد بگیرن، آیا نقش دارن؟
صد درصد. خانم دکتر ببینیم وقتی بحث حوزه NGO میاد یا همینطور اسپانسر در ورزش بحثش پیش میاد، سازمانش بقا پیدا بکنه، نیازمند اینه که خب عوامل مالیش تأمین بشه تا اون بتونه ادامه حیات پیدا بکنه و بتونه که روپا نگهدار خودش رو. اما از چه طریقی میتونه این کار انجام بده؟ وقتی صحبت میشه که یک فرد یا یک NGOی بیاد در ورزش به اصطلاح خدمت رسانی بکنه یا همینطور اسپانسر بشه، پس باید بتونه اون پولی که خرج میکنه یا اون سهمی که برای خودش در ورزش قائل میشه حتما باید یک تامین منابعی رو داشته باش. یکی از اینا خب حق پخش تلویزیونیه.
ماله.
چرا؟ برای به اصطلاح تبلیغ اون شرکت یا NGO یا اون اسپانسری که میاد انجام میشه. یکیش از این راه هست، یکیش از راه ارائه خدمات و فروش کالاها و فروش به اصطلاح بلیط هست. وقتی یک ورزشگاهی یا یک تیمی یا یک باشگاهی نمیتونه بلیط اون بازی ها رو بفروشه، نمیتونه خودش رو به اصطلاح ادامه حیات پیدا بکنه در بحث NGO ها و بحث اسپانسر ها، یا همینطور تبلیغات رسانه‌ای، تبلیغات تلویزیونی و همینطور حق پخش. وقتی اینا نباشه میاد و دستگاهی که حاکمیت اون نفر و اون ارگان رو منحصرن به این کار رو به اون داده و اونو به اصطلاح انحصار قانونی رو برای اون اعطا کرده، متاسفانه همین موضوع پیش میاد که NGO ها و خیرین و اون اسپانسرهایی که در حوزه ورزش یک مدتی میان کار میکنن عملا میبینن که هیچ آورده مالی برای اونا نداره تا از این طریق ادامه حیات پیدا کنه.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. و در نهایت به عنوان جمع‌بندی گفتگوی این بخشمون، شما انحصار رو در ورزش در چه حالت می‌بینید؟ فرصت می‌بینید یا تهدید؟
در کشور ما این یک فرصت نیست، این یک تهدید هست. با توجه به عرض کردم اون نقشی که تنظیمگر ما به عنوان به اصطلاح حاکمیت و نقش حاکمیتی رو بازی می‌کنه، متأسفانه با دادن انحصارهایی که در دست این به اصطلاح کسایی هستن یا شرکت‌هایی هستن که مال خودشه، به اصطلاح وابسته به خودشه، حالا چه از طریق رانت چه از طریق لابی هایی که انجام میشه، اینا در کشور ما سم هست. وقتی یک کشور یک انحصار کالایی رو به کسی، یک شرکت یا سازمانی میده، از اون انتظار بهترین کیفیت رو داره، ولی در کشور ما اینجور نیست. و وقتی که طرف خودش فکر میکنه که وقتی من انحصاراً دست این فروش یا این ارائه خدمات دست منه، هر کاری بکنم میان از من میگیرن، میان از من به اصطلاح استفاده میکنن و هیچ نوآوری، خلاقیت، ابتکار و همینطور بهبود کیفیت و اثر بخشی که از طریق بهبود کیفیت در جامعه صورت خواهد گرفت اونو متاسفانه نمیتونه انجام میده.
بله، پس عملا اون قدرت مطلقه و عدم نظارت بر روی اون میتونه آسیبزا باشه برای دولت ها. خیلی سپاسگزارم از اینکه در این بخش همراه من بودید و امیدوارم در برنامه های بعدی هم مشارکت شما رو در موضوع دیگه داشته باشید.
بنده سپاسگزارم از حضرت عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه وزین علم و ورزش.
خدا نگهدار.
ارادتمندم.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم، اما نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات شما را پذیرا هستیم با شماره 30306. من به همراه سایر عوامل این برنامه برای شما اوقات خوشی را آرزومندم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
دلش به عشق ایران میتپه، شرف و مردمگیه تو رو ستون کرو برینی گنار دست های تو سهمت بلند میخوای به دریا برسی بشی یه موز پرچنه این خاک همیشه سر بلند امروز تو دستای تو میرسه به اوج دستای پرتوان و مهربون تو واسطه یه رزق خدا تو صفحه هاست نامآوره عرضه یه کاری و تلاش کار آفرین بر تو درود از تو سپاس از تو سپاس از تو سپاس
ایران جان، هرمزگان ایران.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. مختار نورافشان متولد سال 1346 در بندر گناب است. در کودکی و نوجوانی در رشته‌های فوتبال و پینگ پونگ فعالیتش رو شروع کرد. وقتی 13 ساله بود جنگ تحمیلی شروع شد و اون مثل همه نوجوان‌های با غیرت ایران به عنوان بسیجی راهی جبهه شد. مختار سال 1361 در عملیات محرم در جنوب کشور منطقه دشت عباس از ناحیه نخا مجروح شد.
ده ساله بودم که قطع نخا شدم. آسیب نخایی و مجروحیت شیمیایی همه ی تلاشش رو کرد که من رو برای همیشه زمین‌گیر کنه، اما من در جنگ با اون پیروز شدم. اراده ام اجازه نمیداد کوتاه بیام. این بود که یک سال بعد از جانبازیم رفتم سراغ ورزش.
مختار سال 1362 یعنی یک سال بعد از مجروح شدن ارادش رو به نمایش گذاشت. او با اینکه هنوز نوجوان بود با مشکل جسمیش کنار اومد و تمرینات دو میدانی خودش رو در رشته‌های پرتابی شروع کرد. او با وجود جانبازیش توی رشته‌های پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و شنا شروع به فعالیت حرفه‌ای کرد. در کنار اینها از درس هم غافل نشد و در رشته علوم بازرگانی تا مقطع دکترا تحصیل کرد.